دوم رو شروع کنی روش کار کردن. اتفاقی که افتاده اینه، برای همین شما نیا کن رژیم میاد چیکار میکنه، شروع میکنه به ور رفتن با ایران. من خواهش میکنم این تیکه دوم همون برش قبل رو یه بار
یه فاصله
آره با هم بشه.
در خدمت شما هست.
تمام ناظران و بازرسان آژانس از ایران بیرون رفتن. الان هیچ منبع اطلاعاتی غربی و آژانس بین المللی از میزان پیشرفت اتمی رژیم ایران آگاهی لازم رو ندارن. اسرائیل ممکنه که با این عملیات میخواد رژیم ایران رو بکشه توی جنگ و از این فرصت استفاده کنه و تأسیسات اتمی رو بمباران بکنه. این احتمال هم هست. من
ببینید
رو از در
مسئله سر چیه؟ خب این دیگه من اشعمی دارم، یه هر کسی که رادیو بیگانه رو کار میکرده میفهمه که من اشعمی یعنی چی. ببین میگه میخواد که ایران رو وارد جنگ کنه. خب هدف گذاری چیه؟ هدف گذاری زدن تأسیسات هسته‌ای ایرانه. تا اگه میتونستی بدانی که تا حالا زده بودی. پس مسئله این نیست. ببین داره انحراف در انحراف ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو پای ایران رو بکش وسط ماجرا. حالا این دو جوره، یا رسانه‌های بیگانه مستقیم پمپ میکنن. شما تیتر بی بی سی رو نگاه کنید، نماد ایران در سوریه مورد هدف قرار گرفت. تیتر اینترنشنال رو شما نگاه کن، ایرانی‌ها عاجز از پاسخ دادن.
بله.
ببینید تیتر من و تو بخش مجازی شما نگاه کنید، ایرانی ها مجددا توسط اسرائیل مورد حمله قرار. ببین شما نگاه میکنید میبینید نوع پردازش یعنی تحریک. حالا یه تعداد آدم هم تو داخل عمدتا ناآگاهانه، یعنی از سر شروع میکنن به دم به دم دادن که آقا تو بعد همین الان بری همین الان واکنش نشون بدی بدتر از اون. آقا مثلا
شکر برای چی داری انبار میکنی؟ میخوای استفاده بکنی؟
خب ببین الان رژیم داره چیکار میکنه؟ رژیم داره معادله موضوع میسازه که استمرار تحریف رو تبدیل به اثبات تحقیر بکنه. خب حالا الان جمهوری اسلامی ایران اگر یه روزی دوستان نیروی قدس بیان بشینن همینجا پشت این تریبون فقط تیتروار هیچ کاری نکنن، ضرباتی که تو همین 5 ماه به رژیم صهیونیستی وارد شده رو بگن، مخاطب همین الان به هم میگه میگه پس دیگه از اسرائیل چیزی باقی نمونده. ببین عمل اسرائیل در زدن کنسولگری درسته که خریت محضه، اما یادمون باشه که اقدام واکنشیه. واکنش برای متعادل کردنه که نمیتونه.
اونم در کجای مقطع زمانی عملیات غرورافرین اتفاق علاقه.
بله شما خاطرتون باشه زمانی که جنرال سلیمانی اون اتفاق براشون میفته و به شهادت میرسن، ما دقیقا همین موج رو یک بار دیگه هم داشتیم. یعنی همین درخواست ها با اوج خودش رسیده بود که خب اینها یه سیدی محکمی به ما زدن، خب بذار ببینیم پاسخ ما چه خواهد بود.
اساسا به نظر میرسه که دنبال برداشت بیشتر اجتماعی باشه از این.
الان من خدمت شما میگم، شما چرا آقای سلیمانی مورد هدف قرار میگیره و تبدیل به هدف اول اونها میشه و یا براشون مهمه که حتما این جنرال رو حذف بکنن؟ دلیلش اینه که ایشون پیشتر خیلی کارها کرده بود. یعنی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن ما 6000 خوردی یا چند ده هزار جان رو از ما گرفتیم و این کار رو جنرال سلیمانی انجام دادش. یعنی پس پیشتر این اتفاق افتاده بود، یعنی پیشتر همه کارهایی رو که باید انجام میداد رو انجام داده بود. کلانتر از همه اون کشته‌ها این بودش که شما آمریکایی‌ها رو از منطقه دور بکنی. یعنی اون هدف بزرگتر، این که بعضیا میگن که شما چرا این اسد رو حالا که قرار بود بزنید با تعداد تلفات بیشتر اون کار رو انجام ندادین، به خاطر اینکه برای ما گرفتن کشت 100 تا 200 تا 1000 تا از آمریکایی‌ها برای آمریکایی‌ها اونقدر دردآور نیستش که شما سیاست بیرون راندن آمریکایی‌ها رو از منطقه بخواید در پیش بگیرید. اون چیزی که برای آمریکایی‌ها دردآور این سیاسته و جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه همون سیاست دوم رو دنبال می‌کنه. این که شما از منطقه ما به صورت کامل بریم بیرون، از افغانستان رفتین، از عراق شما رو محدود کردیم، شما رو بیرون راندیم، یواش یواش توی منطقه هم شما رو عقب میشونیم و شما رو مجبور میکنیم که از اینجا خارج بشین. این دردش بیشتره. شما میتونید بیاید چند تا تأسیسات هسته‌ای ما رو توش به قول خودشون سابوتاژ خرابکاری بکنین انجام بدین، چند تا دانشمند هسته‌ای ما رو هم مورد هدف قرار بدین، اما میدونید برای اسرائیل‌ها هیچ کدوم اینا اینقدر دردآور نیستش که ما بخوایم انتقام بگیریم و با چند نفر از اونها رو بزنیم، به این اندازه که ما درصد غنی سازی اون رو بیشتر بکنیم، ما توسعه بدیم اون دانش هسته ایمون رو. پس توسعه دادن دانش هسته ای دردش خیلی خیلی برای اسرائیلی ها توسط ما بیشتره تا اینکه بخوایم چند نفر از اونها رو بزنیم. نه اینکه ما اون کار رو نکنیم، ما نه اینکه اون اقتدارمون رو ضرب شستمون رو نشون ندیم، نه اون کار رو انجام بدیم با موقع خودش هوشمندانه و هر طریقی که فکر میکنین که درست هستش اون کار رو انجام بدین. اما درد بزرگتر برای اونها اینه که شما تو حوزه هستی توسعه یافته تر بشین، آمریکایی‌ها رو از منطقه بندازیم بیرون، درسته؟ بله. لذا اینا کلان نگر باید باشیم دیگه. ما گفتیم که تو ماجرای این زدنها، این کارهایی انجام میدن، این ترورهایی که انجام میدن، کل بازی اینه که ما تو مرحله گفتیم سومیم. مرحله سوم یعنی توسعه یافتگی اقتصادی. در توسعه یافتگی، مرحله توسعه یافتگی اقتصادی، این که شما بخواید وارد یک نزاع بزرگ بشین سمه.
دقیقا.
ما نیاز به یک حداقل 10 سال تا 20 سال آینده باید کشور رو در یک شرایط استیبل، در یک شرایط ثبات قرار بدیم که بتونیم ترش توسعه یافتگی اتفاق بیفته، چیزی که اونها نمیخوان. یعنی از همه دلایلی که میتونید شما براش لیست بکنید، خواهش میکنیم که حتما ملت عزیز ما این رو توجه داشته باشن که ما باید اونقدر هوشمندانه حرکت بکنیم که این خط توسعه یافتگی ما دچار اختلال نشه. یعنی ما بتونیم که به قول بچه‌ها تو این حوزه که نیاز به یک فرصت حداقل 10 تا 20 ساله داریم که به یک ثباتی برسیم، به این رو بتونیم با آرامش طی بکنیم و درست طی بکنیم و نذاریم که اینها بخوان با یه چنین کارهایی بخوان به قول بچه‌ها اوجاج و یا موج منفی ایجاد کنن. بازم نمیگیم جواب ندن، ما اتفاقا این که افتخاراتمون اینه که بر اساس گفته بسیاری از همین اندیشمندانی که توی اتاق فکراشون توی خلوت راجع به ما حرف میزنن، میگن که حاکمیت نظام سیاسی ایران اتفاقا به یک بلوغی رسیده، به یک هوشیاری رسیده که دیگه تصمیمات احساسی نمیگیره. چیزی که آقای دکتر داوودی فرمودن کاملا درسته. شما باید یک عقبه این 5-6 ماه رو نگاه بکنید، دردهایی که ایران از طرق مختلف به اونها وارد کرده، زخمایی که به اونها زده و این ائتلاف اخیرشون که آقا همه داستان ایرانه. یعنی تو همه این ماجراها ما میرسیم میبینیم این مقاومت ها رو میبینیم که ایران پشت این داستانه. پس لازم باید این کارا رو بکنن تا به اون چیزی که آیدت رو فهمودن بشه.
آی داوودی، با توجه به این که در صحبتهای خیلی از عزیزان دیگر هم این هست که گویی ایران نزدیک قله، حالا رسانه‌های بیگانه هی دارن این پاچه شلوارش رو هی میگیرن، هی میکشن و نهایتاً این تعبیر استعاری شاید به همون آشفتگی اجتماعی برمیگرده که در کوچه و بازار بی‌پرده مردم میگن که آقا انتقام گرفته نشده. نکته درستی که شما گفتید، ضعف رسانه، ضعف هر چیزی که بوده، این اقناع اتفاق نیفتاده و حالا فکر میکنن که این عملیات واکنشی بوده، نکنشی بوده. در خدمت شما هستیم. با توجه که در آستانه روز قدس هم هستیم، فکر میکنید نهایتاً اضافه کردن روز قدس به مؤلفه‌های تحلیلی به چه نتیجه بشه؟
از موضوعتون که ببینید، دو تا مسئله رو بذارید سه خورده سریع‌تر مراجعه به نسبت رسانه‌های بیگانه با این قصه فلسطین و رژیم در واقع بیان بکنیم. من قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشم، من خواهش می‌کنم یه برشی رو ما داریم در واقع مال شبکه اینترنشنال، اینو پخش کنید، چون می‌خوام که روی این یه نکته رو بگم، چون تایید کننده برنامه و شما یه پیامکی رو به من نشون دادید، میخوام یه استدلال رو یکی از این پیامک ها بیارم. حسن برنامه امواجینه که چون زنده است میشه راحت نلانی تعامل رو برقرار کرد. من خواهش میکنم اینو پخش کنید.
در این حمله سردار محمد رضا زاهدی، فرمانده قدس در سوریه و در واقع معاون فرمانده قدس در سفارت ایران در دمشق بوده که در این واقعه مورد هدف قرار گرفته و کشته شده. اگر این خبر تایید بشه، بدون شک باید منتظر بود و دید که واکنش جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود. چیزی را هر کسی که از آسمان به ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق که جزئی از خاک جمهوری اسلامی ایران هست حمله کرده، بدون شک میخواسته که پیام روشنی را به جمهوری اسلامی ایران بفرسته. این یک حمله نیابتی یا یک حمله نزدیک نیستش، این یک حمله مستقیم است، حمله به مهمترین نماد، یعنی یک سفارت. یک
ببینید، یه مسئله خیلی ساده وجود داره. کار رسانه‌های بیگانه چیه؟ تاثیرگذاری نقطه به نقطه وصل کردن نقاط و خروجی به اسم رفتار متناقض رو اینها میخوان بکشن بیرون. کار رسانه‌های بیگانه راجع به ایران الان اینه. فلسطین رو چجوری دارن تعبیر میکنن؟ تروریست های فلسطینی، آواره شدن فلسطینی ها. ببین هی داره نظیر میده، هی داره نظیر میده که بابا اگر این جنگ رو تموم نکنید فلسطینی ها بدبختر میشن ها، آواره تر میشن ها، بیشتر کشته میدن ها. ببینید اینها از سر صفای صدق و صدق باطنشون نیست. اون هی میخواد صفت منفی رو به فلسطین بدهد، به فلسطینیان بدهد،
به فلسطین آینده،
نه به فلسطین، نه. حال.
حال
ببین چقدر اتفاقا جالبه، از رسانه های ما در داخل اونا بیشتر آمار شهدای فلسطینی رو میگن. ببین داره کاملا پر میاد بالا میزان آواره شدن ها، میزان خسارت ها، میزان حملات ببین همه این میزان ها رو شما نگاه کنید.
بذارید من برای شما دستبندی بکنم این واژگان و تفاصیل شازی که برای این حماس حراسی و یا فلسطین حراسی توی این مدت اینا خلق کردن. خب خیلی جالب دیگه، مثلا این که مثلا اون چی که توی 7 اکتبر اتفاق افتاد یه 11 سپتامبر دوم بود، یا این که مثلا هولوکاست دوم رخ داده، یا این که حماس یه داعشی که به نقل از نتانیاهو که بعد سعی کردن که این رو وایرال بکنن مبنی بر این که ببینید این مقایسه رو داشته باشن که حماس همون داعش هستش و اینها، که توی فضای مجازی بتر کنن. یه جمله وزیر دفاع اسرائیل که دقیقا به صراحت ایشون میگه حماس is a human animal، حماس بله. تعبیر زشتی به کار بله. میبره. و یا اینکه اگه مثلا تو شکم این حماسی ها بگردین میتونین هزاران بن لادن دیگه در بیارید و اینها در واقع یه ورژن دیگه ای از بن لادن ها هستن. و یا مثلا یه جای دیگه که اینها بربری کن، وحشی هن، غیر متمدن هن. خب هجوا که همین ادعاها رو شما توی رسانه هاشون از طریق خودشون دارین میبینین میشنوین. یعنی اون حراسی که فرمودین و مطلب شما بود، یعنی خلق واژه کردن، تفاسیر جملات خاص رو سعی کردن تعیین بکنن.
بنابراین هر چی که میگن، هر چه تعداد شهدا رو میگن یا به تعبیر خودشون کشته ها رو میگن، هر چی میگن خسارت ها و خرابی ها رو نشون میدن، اسمش رو میذارن دفاع مشروع. ما داریم تروریست ها رو میکشیم، ما داریم این بن لادن های آینده رو میکشیم، ما داریم این در واقع آدم هایی که از مثلا
خدمت جهان
آره این دو حالا نکتهش کجاست؟ پس ببین رسانه ها چجوری دارن این رو جابجا میکنن. اصلا بحث فلسطین رو با بحث رژیم، پس اختفای اطلاعات سمت رژیم، واژه سازی نسبت به فلسطینی ها، نشان دادن خسارات سمت فلسطینی ها، نهایتا شما میرسونه به نقطه ای که همه از اسرائیل تشکر کنن
بله.
که تو زحمت کشیدی به نیابت از دنیا بله. حالا یه نقطه جالب رو من به شما بگم،
این جمله رو بگم که خیلی به کار میاد، humanization dehumanization، انسان سازی دیو سازی
بله.
و این تمام سیاستی که این مدت دنبال کردن این بودش که ما آدم هایی هستیم که دنبال صلحیم، آدم هایی هستیم که دلمون میسوزه برای انسان ها، آدم ها ما واقعا نمیخوایم اینها کشته بشن، اما طرف مقابل با گفتم اشکال مختلف، حتی مثلا اگه زیاد شنیدین که ما انسان هامون رو پشت تسلیحاتمون قرار میدیم برای دفاع از آدم هامون، حماس و فلسطینی ها انسان هاشون رو روبروی تسلیحاتشون قرار میدن برای اینکه فقط خودشون سالم بمونن، حفظ بمونن و اینکه آدم هاشون قربانی بشن. دروغایی که و یا واژه هایی که و یا تعابیری که اساسا در دنیا حقیقی واقعیت نداشت، اما خب قرار بودش که
یکی از مخاطبام یه سوال جالب البته پرسید، من در خلال صحبت مطرح میکنم هر جه هر کدوم از عزیزان فرصت بود پیش بپردازن. آقای احمدی پیام دادن به 30,000 10,35 پرسیدن خب با توجه به صحبتی که در مورد توان هسته‌ای کردید، اساسا ما چرا نباید بمب هسته‌ای داشته باشیم؟
ما چرا نباید داشته باشیم؟ فقط لازم نیست داشته باشیم.
اساسا گفتیم سلاح هسته‌ای سلاح نزدنه،
وقتی قرار
زدن نیست،
وقتی قرار نزنیم خب باز چی میشه؟
شما در چه موقعی، در چه شرایطی، در چه وضعیتی میرید که از یک چنین تسلیحاتی استفاده بکنید، چنین سلاحی استفاده بکنید که بخوای باقی بمونید دیگه؟
اصلا همش یه طرف، الان اسرائیل مگه نداره؟
نه من یه چیزی میخوام بگم، میخوام شما زمانی نقطه به نقطه میرسی که فکر میکنی که سیستم و نظام شما داره کلاپس میشه، کلا داره میفته، دارین ساقط میشین و لذا جاهلانه دست به اون دکمه میبری، از اون سلاح استفاده میکنی، اما نمیدونی که یک ساعت بعد جامعه جهانی هرگز شما رو دیگه به رسمیت نخواهد شناخت و شما به عنوان حاکمیت هرگز دیگه ظهور و بروز نخواهید داشت. ولی سلاحی که قرار باشه که من بعدش دیگه نباشم، چرا باید ازش استفاده بکنم؟
یه مخاطب دیگه هم بپردازیم. اصلا میکنم پرسیدن ازمون که شمارهشون رو از این بخشش بخونم، 0920 انتهای شمارهشون 6180، پرسیدن آیا اشتراقی میشه از کارشناس برنامه بپرسید آیا رسانه های خارجی غیر فارسی زبان هم به همیشه به عمل میکنن؟
رسانه های خارجی غیر فارسی زبان
منظورش برای سایر مخاطبان جهان بود.
به چه شیوه ای منظور؟
به همین شیوه‌ای که الان صحبت کردیم که سعی میکنن اسرائیل رو برجسته کنن به شیوه های رسانه های فارسی زبان بیگانه.
ما گفتیم که چون غالب خبرنگاران در سمت در واقع اسرائیلی قرار گرفتن با دلایلی که پیشتر عرض کردیم، روایت غالب شده روایتی که اسرائیلی ها دوست دارن.
تلقی مخاطبی بوده، احتمالا رسانه های بیگانه فارسی زبان فقط برای ذهن مخاطب ایرانی دارن یک کاری میکنن.
نه، ما داریم فارسی زبان بیگانه رو بررسی میکنیم.
فارسی زبان بیگانه،
بله. برای همین CNN، فاکس نیوز، یورو نیوز، العربیه، اینا هم به همین شیوه برای غیر فارسی زبان ها دارن عمل
میکنن. همین
اصلا متد ثابته.
سپاسگزارم.
ببین متد BBC فارسی با متد CNN در این مورد خاص واحده.
و اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم گفتگویی که داشتیم رو، هم شما آقای داودی هم شما آقای گنجی، هر کدام از عزیزان یک دقیقه.
خوش عرضم موضوعتون که ما راجع به بحث رسانه‌های بیگانه در خصوص موضوع فلسطین خیلی باید دقت داشته باشیم. رسانه‌های بیگانه الان گردان 137 رژیم صهیونیستی، بدون رنگ، بدون بو، بدون لباس نظامی، بدون تیر و تفنگ‌های مرسوم و معمولی، فقط دو تا مأموریت رو میخوان انجام بدن. یک، فلسطینی های بعد از طوفان الاقصا را شکست خوردنشون بدند. دو، موضوعات حاشیه‌ای رو وارد بکنند که اسرائیل در حال انحلال و اضمحلال رو بهش فرصت تنفس بدن. یه نکته رو من خیلی جالبه، من این مورد رو خیلی از برخی از دوستان گفتن، الان هم دیدم که تایید کننده برام فرستاد، یکی از شنوندگان عزیزمون این رو در واقع سوال کرده بود که خطاب ما هم گفته بود که شما اگر میترسید نیایید، ما میریم میجنگیم. ببینید خیلی خوبه، ولی همیشه دقت داشته باشیم راجع به این مسئله. جنگیدنی که اونها میخوان با جنگیدنی که ما باید انجام بدیم با هم متفاوته. درگیر خواسته اونها نشه.
اصلا چه جنس جنگی، کدام جنگ؟ آقای گنجی در خدمت شما هستم. جنگ یک دقیقه.
خب آقای دکتر فرمودن، من مجددا باید عرض بکنم که خروجی نظامات اومانیستی تهش همینه، یعنی همه اون اتفاقاتی رو که ما شاهدش هستیم و دنیا با این تعبیری که توحش تا این حدش غیر قابل پذیرشه داره صورت میگیره، محصول همون جریان فکری هستش که توی دنیا و توی کشورهای شمال داره غالب میشه. توی رسانه ها نفوذ دارن، دست برتر رو دارن و خروجی شد همین که داریم میبینیم، یعنی خیلی خیلی تلخ و خیلی
شرم آور. ممنون از لطف ترد و کارشناس بزرگوار محترم حاضر در استودیو و سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته خوب رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه های امواج شبه در خدمت شما بودیم. موضوع رسانه های بیگانه از تحریف تا واقعیات و واقع سازی ها به نفع رژیم صهیونیستی رو بررسی کردیم با حضور کارشناسان محترمی، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و جناب آقای رضا گنجی کارشناس و فعال رسانه. تقدیم میکنم خدمت شما یک آیه که به مضمون گفتگویی که داشتیم تطبیق بسیار زیادی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا کردند، پس برخی پیمان خیش گذاردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند. سپاسگزار همراهی شما، خدا نگهدار.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای سهنیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است.
عین و القلم عنوان برنامه ای است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
بیقرار بیقرار میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با برنامه عین و القلم از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. این چهارمین جلسه است که بنده امین ناجی با محوریت عهدنامه مالک اشتر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستم. تلاش ما در این وقت کوتاه ایجاد یک ارتباط، انس و آشنایی با این عهدنامه است. امروز در چهارمین نشست به دنبال این هستیم که فراز چهارم از فرازهای این پیمان نامی بزرگ و عظیم رو با هم مرور کنیم. مطلع هستید که حاکمان به عنوان مسئولان جامعه با مخاطبان مختلف متعدد و متنوعی از مردم روبرو هستند که این مخاطبان دارای سلایق، رفتارها، گویه‌ها و مبانی فکری مختلفی هستند. حاکم و فرمانروا در مواجهه با این مردم و با این صنوف مختلف چگونه باید رفتار کنه؟ چگونگی این رفتار با عنایت به آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد از منظر و مرعای مردم به دور نیست. مردم مورد قضاوت قرار میدن، توجه میکنن، نتیجه گیری میکنن و قضاوت خودشون رو اعلام میکنن. امام به خاطر اینکه این رابطه بین مردم و حاکمان یه رابطه صحیحی باشه، خطابش رو به فرمان روایان قرار میده و به مالک اشتر خطاب میکنه. که چیکار کن؟ قلبت رو با محبت نسبت به مردم و با رحمت به مردم بپوشان. ببینید امام از یک عبارت بسیار زیبا استفاده میکنه. عرب به مو چه میگه؟ میگه شعر. این واژه، این ریشه اومده به صورت فعل ساخته شده و امام با فعل امر داره خطاب میکنه. و عشعر قلبکه الرحمت للرعیه. خب ببینید مو چند تا ویژگی داره. چسبیده به بدنه، محافظ بدن و پوشاننده بدن هست. نزدیکترین بخش به بدن ما هست. خب امام میگه که قلبت رو کاملا با رحمت چیکار کن؟ پوشش بده. این پوشش رحمت نسبت به مردم نکته بسیار مهمی است که حاکم باید رعایت کنه. بعد از اینکه این پوشش رحمت رو داشتی، حال با دوستی بر مبنای اون رحمت رفتار کن. والمحبت لهم، نسبت به اینها ملاطفت و نیکوکاری داشته باش. پس توجه فرمان روا نسبت به مخاطبان خودش توجه منبعث از رحمت که ریشه محبت هست و محبت پایه ثمره و میوه لطفه. خب امام این سه مرحله رو در کنار هم چید. نکته بعدی که امام بهش میپردازه، لا تکونن علیهم سبو انذاریا، نسبت به مردم در مخالفت با مردم، علیهم یعنی بر علیه این مردم چی نباش؟ ذارین تقتنم و اکلهم، همانند یک درندهی که داره شکار میکنه و برای ادامه حیات خودش از حیوانات دیگر داره استفاده میکنه و اونها رو میخوره، مانند اونها نباش. که چیکار میکنه؟ اون درنده شکاری خوردن این حیوانات ضعیفتر رو چه میدونه؟ غنیمت میدونه، برای خودش مقتنم میشمارد. خب حال امام عبارت رو به خوبی دارن توصیف میکنن که وظیفه من حاکمان است که نسبت به مردم با اون سپایه اول رحمت، محبت و لطف. چرا که نباید حاکم نگاهش رو نسبت به مردم نگاه غنیمت گرایانه بداند و بخواهد از دوره و بازه حاکمیتی خود اندوخته غنیمت معابانی رو برداره که با اون ادامه حیات بده. اینو باید بهش دقت کرد. چرا حالا امام در این گفتگو و در این مکاتبه و این بخش از فراز از این عهدنامه گروه های مردم رو به دو گروه کلی داره دستبندی میکنه؟ امام میفرماید که این مردم فإنهم، یعنی فإن الرعیه، صنفان، این مردمی که زیر دست تو هستن دو گروه هن. یا اینکه در دین با تو برادرن، اما اخون لک فی الدین، یا اینکه در آفرینش با تو همانندن و اما نظیر لک فی الخلق. خب حالا پس وجه اشتراک روشن شد. یا اشتراک دینی است، یا اشتراک چیست؟ اشتراک در آفرینشه. خب حالا که وجه اشتراک روشن شد، اشتراک دینی و اشتراک آفرینشی، گویای این هست شما شریکید و مشارکت دارید با هم و نظیر هم هستید، همانند هم هستید. حال که همانند هم هستید، پس بالاتر و پایینتر نیستید که مانند اون درنده شکاری ضعیف و قوی باشه. خب نتیجه‌ای که میتونیم از این فراد داشته باشیم آن است که حاکمان باید قلب خودشون رو مملو و سرشار از رحمت و مهربانی نسبت به مردم داشته باشن، پس از اون محبت داشته باشند و نتیجه این رحمت، مهربانی و این محبت در لطف و همراهی با مردم آشکار شود. نکته دیگر، حاکمان بدانند که با مردم خودشون شباهت یا دینی دارند یا آفرینشی دارند، پس در این وجه شبه هیچ تفوقی وجود ندارد که مانند آن درنده شکاری ضعف و قوت حاکم باشه و ضعیف توسط قوی خورده بشه و نابود بشه. امیدوار هستیم که این عبارات امیرالمومنان در وجود ما نقش ببنده و ما مظهر رحمت، محبت و لطف نسبت به یکایک بندگان خوب خدا باشیم. به امید خدای تعالی، خدا نگهدار.